السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما رسید به بیع و معاوضه بعد میته که مسئله پنجم از اعیان نجسه است. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود بلا اشکال معاوضه بر میته حرام است، و البته در صورتی که خود میته خرید و فروش بشود یا اجزای میته، اونم اجزایی که حلول حیات در آن صورت گرفته. بعد هم فرمود که علل معروف من مذهب الاصحاب، که این معروف یعنی مشهور اکثر فقها، و در تذکره هم ادعای اجماع شده بر این مطلب. علاوه بر این ادله نقلیه هم وجود داشت، چه اون روایات عامه چه روایات خاصه. روایات عامه میگفت که اوچون فیه من وجوه نجس، این نشده، روایت توعف القول این طور داشت. یا روایات خاصه از جمله امام رضا فرمودن که لا ینتفع من المیته، از میته اصلا نفع برده نمیشود. طبیعتا وقتی میته نفع نداشت بیشم میشه غیر جایز، چون بی دار مدار منفعته. اگر چیز منفعت محلله مقصود نداشت چرا بی و شرا بشه؟ میره تحت عنوان اکل مال به باطل. باطل یعنی هیچ منفعتی در آن نیست. معذالک خرید و فروش بکنیم، این اکل مال به باطله. و در معنای بی گفتن که مبادلتو مالن به مالن، یعنی مالی رو به مال دیگر مبادله بکنید. اگر چیز مالیت نداشت اصلا صدق بی نمی کنه. بعد اینجا یه نعمی داد جناب شیخ، یه راه حلی ارائه می کنن که باز قائل به جواز معاوضه بعد میته و اجزای میته بشوند. و چند تا روایت در این زمینه هست. جناب شیخ روایت سیغر رو نقل میکنه که گویا نامه نوشته میشه به آقا موسی بن جعفر علیه السلام و سوال میکنن راجع به این جلودی که برای سیوف به کار میره. طرف میگه ما کارمون شمشیر سازیه و به ناچار از جلود حیواناتی که میت شدن برای غلاف شمشیر استفاده میکنیم، نظر مبارک شما چیه؟ امام علیه السلام نفیان و اثباتن چیزی نفرمود، فقط فرمودن یه لباسی رو مخصوصا برای صلاتتون قرار بدید. از یه گفتن برای نمازتان لباسی قرار بدید استفاده شده که امام تقریر فرمود، یعنی استفاده و استعمال میترا و اجزای میترا که از جمله جلد میته هستش جایز دانست. فلذا فرمود که فقط برای نمازتون احتیاط کنید لباستون پاک باشه. روایات دیگری هم به این مضمون وجود داره. لذا هست که جناب سید علی در کتاب کفایت الاحکام و همچنین یوسف بهرانی در کتاب حدائق اینا گفتن حکم به حرمت خالی از اشکال نیست. ما نمیتونیم به ضرس قاطع حکم به حرمت بکنیم با داشتن چنین روایاتی که امام علیه السلام تقریر فرمود، پس حکم به حرمت مورد اشکال است. بعد اینجا به این استدلال خود شیخ دو جواب فرموده. ظاهر روایت تقریر بود و امضا بود، و تقریر و امضا هم خب جزء سنت میشه و حجته. اما اشکال اول به این روایت اینه که چه بس ها ممکنه ما بگیم که مورد سوال عمل سیوف بوده و بیع و شراء سیوف بوده، یعنی در حقیقت بگیم که اینجا چیزی بابت جلود داده نمیشه. طرف میگه ما شمشیر میسازیم، خب یه غلافی هم مثلا براش درست میکنیم، غلاف هم از اجزای حیوانیست که میته هست. این چه حکمی داره؟ و کنه امام فرموده باشد که چون تو کارتون هست و دستتون آلوده میشه، لباستون آلوده میشه، شما یه لباس مشخصی برای نمازتون قرار بدید و اصل عملتون هم عمل جایزیه. اما این که حالا بیعش مثلا جایزه یا شما شمشیر رو که میفروشید در قبال اون غلاف شمشیرم که از جلد میته از پول دریافت بکنید، معلوم نیست که این روایت چنین دلالتی داشته باشد. چون سه احتمال دیگه، یه وقت از طرف پول رو که میگیره فقط در مقابل شمشیر، وقت اون جلد شمشیر یعنی همون غلافش که از میته است، این وجود طبعی پیدا میکنه، این اصلا مورد معامله قرار نمیگیره، ثمنی در قبال او واقع نمیشه. اگر این باشه که استدلال تمام نیست، امام راجع بیع و شراء خود سیوف حکم فرموده، اون بهش میشه طبعی. یه احتمال اینه که بگیم نه، امام که فرمود که برای نمازتون لباس قرار بدید، میخواست این مجموع رو بیعش رو جایز بکنه. مجموع به این معنی که مجموع غلاف با خود شمشیر. خب وقتی بیع خود شمشیر صحیح شد، غلافش هم صحیح شد، این میشه جزء المیته، مورد بیع واقع شده. پس امام علیه السلام چه کار کردن؟ تجویز فرمودن. چرا ما اشکال بکنیم؟ یه وقتم هست که بیایم بگیم نه، اینجا فقط پول در مقابل غلاف داده شده. اگر بگیم پول رو فقط در مقابل غلاف میگیره، دلالت تمامه. اگر بگیم پول رو در مقابل خود شمشیر و غلاف شمشیر که از میته است میگیرد، باز دلالت چیه؟ تمامه. اما اگر یه احتمال رو قبول کردیم که بگیم که وجود جلد میته که الان غلاف واقع شده است، وجود طبعیه، در حقیقت اونی که مبیع هست و مورد بیع و شراء قرار میگیرد خود شمشیره، این غلافش تبعیت داره، یعنی جزی از ثمن در مقابل اون واقع نمیشه و در این صورت دیگه استدلال تمام نمیشه. خب جواب دومی که داده شده به این روایت از خود شیخ اینه که آقا این تقریر چندان صاف نیم، مخصوصا که احتمال تقیه میرفته، مثلا وقتا رائج بوده، خیلی زمانهای قدیم که اونا حتی میگن پوست سگم به دباغی چیه؟ پاک میشه، اینجورا عقیده داشتن، نجس میدونستن و خیلی براشون مهم نبود. وقت بگیم که مثلا امام تقیتن چنین فرموده، چه بسا اونا جلد میته رو استعمال میکردن، به اشرا قرار میدادن، مورد منفعت بود، امامم چیزی نفرمود، اصلا جواب مسئله نداد. امام گفت شما برای نمازتون یه لباسه پاک قرار بدید، اما حالا این بیع شراعش صحیح هست باطل است، اینو اصلا متعرض نشود. پس یه از اون تقریرهایی نیست که بگیم که صاف و صریح در مطلبه، بله تقریرم حجته، فعل امام، قول معصوم، تقریر معصوم یا امام، اینا حجت داره، ولی تقریری که قرینه برخلاف نیست و اینجا احتمال تقیه میرد و برحال تقریر از دست ما گرفته میشه. خب این دو اشکال رو شیخ به این روایت صیقل فرمود. روایت صیقل ظاهرش این بود که این جلد شمشیر رو که از میته قرار میدید بیع شراعت جایزه. دو تا اشکال هم این بود که شاید پولی رو که طرف میگیره در مقابل خود شمشیر باشد، نه در مقابل غلاف، یا شمشیر با غلاف، این احتمال هست، اذا جعل احتمال بطل استدلال. اشکال دوم این شد که این تقریره، این دلالت صریح نیست و تقریرم اینجا قرینه خلاف داره. بعد جناب شیخ دلشون طاقت نمیاره و دوباره متمسک میشون به انصاف. یکی از دل شیخ چیه؟ انصافه که انشاءالله همه ما داشته باشیم. فرمود ولیکن انصاف اینه که ما اگر قائل شدیم که جلد میته قابل انتفاعه، بعد بگیم بیعش هم جایزه. اینی که میگم بیعش درستیم برای چیه؟ برای اینکه منفعت محلله مقصوده برش فرض نشده. ولی حالا اگه مثل یه چنین موردی جلد میته مورد استفاده بود، افرادی بودن که از این پوست مرده ها استفاده های خیلی خوب میبردن، تو زندگیشون هم نمیبردن که آلوده بشه و نجس بشه، خب چه اشکالی دارد؟ ما بی رو دائر مدار قابلیت انتفاع بگیریم. اگر یه چیز منفعت حلال عقلایی داشت نمیخواد که بره بخوره، که نمیخواد بره جلد میته رو مثلا کباب کنه بخوره، که اصلا خوردنش که مشکل، جلد الاغ رو اینجا مثال میزنه، قاطر رو مثال میزنه، امثال اینا. پس معلومه میخواد برش یه مثلا زیر دوشکی درست بکنه، نمیدونم میخواد یه وقت از سرما خودش رو حفظ بکنه، دست رو ترم بهش نمیزنه، خشکه دیگه. گو الخوش مع خشکن لایته چسبه، خوش به خوش که نمیچسبه، که روایت غیر شریفه، بعضیش فارسیه بعضیش عربیه یا همیش فارسیه. خب این پس بنابراین وقتی خوش بود منفعت محلل داشت، جناب شیخ فرموده است که جایزه. و اونایی که به قول مطلق گفتن که بیعت جایز نی، لابد نظرشان به عدم انتفاع بوده. اگر ما قائل شدیم که قابل انتفاع هستش، این قول مطلق رو هم از بین میبریم و قائل میشیم که نه، چون استفاده از جلد میته و اجزای میته برای بعضی از مصارف عقلایی ممکن هستش، پس بنابراین کل معاوضات و کل بی هم صحیح بشه و در یک کلمه دیگه عقد مال به باطل نمیشه. اگه منفعت نداشت یا نادر بود میشد عقد مال در مقابل شریک بی منفعته، ولی عقد مال به باطل نیست، پس بنابراین حکم به جواز بکنه. اگر گفتی آقا نجاست مانه، جناب شیخ میگه نه، کی گفته نجاست به ماه و نجاست مانه؟ اونجا هم که میگن نجاست مانه، شاید مثلا طرف میخواد این شیر رو در اکل و شرب استفاده کنه یا تو زندگیش باشه مثلا، خب فرمودن نجاست مانه از بیع و شراه. ولی اگر نه، نجاست مانع نبود به معنی که منفعت داشت، صرف نجس بودن اگرم باشه در حد اقتضاست و این مانعیت از بی پیدا نمی کنه. و ایشون میگه به هر حال ما دلیل خاص داریم که انتفاع می شود حتی از نجاسات ببریم. خیلی نجاسات از مورد انتفاع واقع میشه، مخصوصا فی زماننا هازا. بالاخره شرایط نسبت به موضوعات خیلی وقتا فرق میکنه، کما که در خونی حرف زدیم، در نمیدونم اوراس گفتیم، در سرگین نجس گفتیم، اینجا به همین منباله، فرق نمیکنه. حتی خود میته، اعضای میته برای کود قرار دادن، مثلا قدیما میذاشتن میسوزوندن یه کارهای دیگه، خب حالا اونا ممکنه منافعی برش مترتب بشه، یا بیارن مثلا به حیواناتشون بدن، به سگشون بدن، این که جایزه که طوری نیم. حالا اجمالا تا اینجا برسیم ببینیم که دنباله هر چی میشه. نقل اقوالو میکنیم که اونا هم نوعاً قائل به جواز شدن. حالا چشم، روایتو که هنو نخوندیم، که میخوانیم با هم بحث میکنیم. ببینین صفحه 32، نعم قد ورده بعض و مایز هر و منحل جواز. بله، در مقابل این ادله‌ای که قائل شدیم به منع معاوضه بر میته و اجزای میته، وارد شده است بعض روایاتی که ظاهر می شود از آن جواز، مثل روایت صیقل قال کتبو الی رجل، یعنی اشخاصی نوشتن به رجل. بعضی احتمال دادن این رجل آقا مصبنه جعفره، چون زمان تقیه بود تسلیه به اسم امام نمی کردن، گاهی به عنوان ابراهیم، گاهی به عنوان رجل حضرت رو خطاب می کردن. صیقل هم اینجا حالا دو بحثه، راجع به صیقل که قاسم صیقل یا پدر یا پسر، هر دو احتمال داده شده. کتبو الی رجل، نوشتن به رجل که جعلن الله فداک، خداوند ما رو فدای تو قرار بدهد. این ابوالقاسم صیقل، بعضیا گفتن از اصحاب امام هادی، یا خود قاسم صیقل که پدر یا پسر، اگه ابوالقاسم باشه یعنی پدر قاسم، اگه خود قاسم صیقل باشه میشه پسر. این از اصحاب هادی و امام رضا و امام دهم و امام هفتم هم گفته شده. آره، رو همین حساب، لذا گفتن این قد مسلم از اصحاب امام رضا بوده و امام نهم، بعد تا برسه به امام دهم. این حالا مشتبهه که کدامه. جعلن الله فداک، انا نعمل سیوف، ما شمشیر می سازیم، ولیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، برای ما معیشتی یعنی وسیله زندگی و تجارتی هم غیر از سیوف نیست، و نحن مستردون الیها، و ما ناچاریم به این سیوف. استرار نسبت به خود ساختن سیوفه، خود ساختن سیوف، تا حالا غلافش بحث نی. و انما غلافها من جلود المیته، از اینجا، و همانا غلاف این سیوف از جلود میته است. میته من البغال، بغال جمع بغله یعنی قاطر، بغل یعنی قاطر. و الحمیر، حمیر جمع هماره که آشنایی دارید دیگه، و الحمیر الاهلیه. خب لا یجوزو فی اعمالنا غیرها، لا یجوزو یعنی لا یمکنو، بله امکان ندارد در کارهای ما غیر از این جلود میته، یعنی خب ناچاریم از جلود میته برای غلاف شمشیر استفاده بکنیم و برای ما ممکن نیست در اعمالمان، در کارهامان غیر از این جلود میته، یعنی لابد جلدای دیگه به درد نمیخوره، سسته، ضعیفه، نصفته، محکمه، برای غلاف شمشیر خوبه، یا نه غلافای دیگه در اختیارمان نیست، ناچاریم از اینا استفاده میکنیم. خب من جلود المیته من البغال و الحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها، آره، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها، بله، و مسها و ایدینا و ثیابنا و نحن نسلی فی ثیابنا. خب ای حل و سؤالیه، آیا حلال است؟ فیحل لنا عملها و شراؤها، مثلا این سیوف رو بسازیم، غلافش هم از میته قرار بدیم، شرا کنیم، بی کنیم، مس کنیم، به ایدینا، سیابنا، و حال اون که ما نماز میخوانیم فی سیابنا، و نحن محتاجون الى جواب که فی المسئله یا سیدنا، ما نیاز به جواب شما هستیم در این مسئله، لضرورتنا الیها، به خاطر این که ما ضرورت داریم نسبت به این مسئله، یعنی مسئله مورد ضرورت و مورد حاجت ماست. فکتب علیه السلام، امام یه جواب جمع جوری داد سربسته، اجعلو صوبن للسلام، فرمود برای نماز یک صوب خاصی قرار بدید، دیگه نگو خرید و فروش جایز جایز نی، به همین مقدار. اینو گفتن تقریره، چون امام نفهمود نه مواظب باشید نفروشید نخرید، فقط گفت برای نمازتون یه لباس مخصوصی قرار بدید. اینو بگیم تقلیل امام، دلیل میشه بعد جواز بیع و بله شرا. تقلیل هم که سنت هست، حجته. چرا ادامه داره و بیش از این مورد استناد نیست، یعنی به درد ما نمیخوره، چیزی نیست که اینجا کارساز بشه. روایت دیگری هم به مضمون آمده، و نحوها روایتون اخرى به هازل مضمون، همین صفحه 125 وسائل جلد سوم مراجعه بفرمایید، روایات دیگری هم نقل میکنه، من آدرس اینجا ذکر کردم. بله بله،
دلایلی که این چند مسئله بود، یک از دلایل فرضی نبودن نجاست بود،
بله، نجسه، خیلی خوب، بله،
یکم بخاطر فایده نداشه،
بله،
بخاطر این نجسه، این نشون نمیده که امام خام حتما مشکلای نجس
میشه. ببین فایده که داشته، نه فایده که داشته، نجاستش هم مانع از بینی، مانع از صلاته، مانع از بینی، اتفاقا شما معیدید نجاست اگه مانع از بی بود، امام میگفت نه بی و شرا نکنید، بنده خدا سوال از بی و شرا هم کرد، گفت شراها بیها، بعد مسوها بعدین آمدن اون سلیل هم سوال کرد، گفت برای نمازتون چون شرطش طهارت لباس قرار بدید، اما دیگه برای بی و شرا کردن شرطش طهارت نی، نجاست مانع نمیشه، این تقریر امام میشه نسبت به بی. و نهبها ولذا قال فی الکفایت والحدائق، از این جهت که این روایت ظاهرت جوازه، آقای سید علی در کتاب کفایت الاحکام و بهرانی در حدائق فرمودن که ان الحکم لا یخلو عن اشکال، حکم یعنی حکم به تحریم، حکم به حرمت این خالی از اشکال نیست، یعنی صاف نیست که ما بگیم که حرام است و بیعش باطله، مورد اشکال با توجه به این روایات. و یمکنو از اینجا جناب شیخ وارد می شوند به دو جواب از این روایت داده شده، از این روایت جواز. روایت اشکال اول اینه: و یمکنو ان یقال ان مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراها. مورد سؤال ساختن شمشیرها، بیع و شراء شمشیرها بوده. لا خصوص الغلاف مستقلن، نه اینکه مستقلن از خصوص غلاف سؤال کنه، سؤال متمرکز بود رو سیوف، خب نه خصوص غلاف مستقلن. ولا فی ضمن سیفه الا ان یکون جزءا من السمن فی مقابل عین الجلد. و با سؤال از غلاف در ضمن سیف هم نبوده، حالی احتماله بگیم سؤال از سیف بوده، اصلا از غلاف نبوده، و همچنین ایجور نبودی که سوال از هر دو بشه، هم از سیف و هم از غلاف. ولا فی ضمن سیف، یعنی سوال نبود از غلاف در ضمن سیف به ایجور که بر این اساس که باشد جز ام من السمنه فی مقابل عین الجل، به طوری که جزی از پول در مقابل عین جل قرار بگیره. پس اصلا سوال مربوط به اصل شمشیر سازی و فروختن شمشیر بوده، نه از خصوص جلود و نه اینکه از جلود در ضمن سیوف، سوال اصلا نبوده راجع به آن، اگرم بوده تبعی بوده. و هو خب فقایت و ماید العله، نهایت چیزی که بعضی روایات بر اون دلالت میکنه، همین روایت قبلی، جواز الانتفاع به جلد المیته، میگه که جایز است انتفاع بردن به جلد میته، به جعله قمدن لسیف، به قرار دادنش به عنوان غلاف شمشیر. پس امام انتفاع رو جایز دانست، انتفاع هم از بی است. دقت کردید؟ ممکن آدم نفع ببره ولی به و شرا نکنه، غلاف قرار میده زیبا بشه بعد میفروشه، در مقابل غلاف هم پول نمیگیره. پس امام اصل انتفاع رو تجویز کرد، نه جواز بی را، نه جواز شرا را. و مورد استدلال ما بیع و شراء بود، ما بحثمون تو معاوضه و بیع و شراء، نه اصل انتفاع. این روایت خاص از مدعا میشه، انتفاع رو اثبات میکنه که جایزه ولی جواز بیع رو ثابت نمیکنه، ولی احتمال البته. خب و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال، دقت کنید، هو یعنی جواز انتفاع منافی نیست با عدم جواز معاوضتهی بالمال، عدم جواز معاوضه جل در مقابل مال. میگه انتفاع صحیح ولی دیگه معاوضه رو دلالت نداره، بله، و منافات هم نداره که بگیم که معاوضه رو نمیرسونه، میشه نفع ببری بدون معاوضه. و لذا یعنی جواز انتفاع بدون جواز معاوضه، لذا که انتفاع جایز است بدون جواز معاوضه، جوز جماعتون، جماعتی تجویز فرمودن، من هم الفاضلان، فاضلان یعنی محقق اول و علامه حلی، محقق اول و علامه حلی، فی النافع و الارشاد، در فنش مرتب، مختصر النافع مال محققه، ارشاد الازهان مال علامه است. اینا تجویز فرمودن علا ماهو که انهما، شیخ خودش کتاباشون رو ندیده، ملواسته از کتاب دیگری نقل میکنه، ازا میگه علا ماهو که انهما. خب جوزم این دو بزرگوار یا جماعتی الاستقاعه به جلد المیته، اینا آب کشیدن رو به وسیله جلد میته جاید دانستن، لغیر صلات و شور، مثلا یه جلد میته رو، پوست گاوی رو، پوست الاغی رو میان دل درست میکنن، ولو میته است، داخل چاه میبرن باش آب در میارن، آب میدن پا درخت ها میخوره، میدن به حیوانات میخوره، این جایزه ولی برای خوردن استفاده نمیکنن، این انتفاع دیگه، اینجوری بگیم جایزه. پس انتفاع جایزه، به جلد میته استقاب کنن برای غیر نماز و غیر شرب، مع عدم قولهم به جواز بیعهی، با اینکه این جماعت قائل به جواز بیع نشدن ولی انتفاع رو جایز میدانن. پس انتفاع ام از بیع شد، ممکن انتفاع جایز باشه بیع جایز نباشه. مطلب رو گرفتید؟ این اشکال اول. اشکال دوم، یا بفهمید جواب دوم از روایت جواز، یعنی از روایت سیغل، جواب اینه که بابا دلالت روایت بر جواز بی صریح نبود، در حدی تقریر بود، اینم تازه با قرینه احتمال تقیه. مع ان الجوازه، با اینکه جواب امام لا ظهور فیه فی الجواز، ظهوری در جواز بی براش نیم، الا من حیث تقریر الغیر ظاهر فردزا، مگر از حیث تقریر امام یعنی امضا، او امضایی که تازه ظاهر در رضا نیست. آخه میگن تقریر و سکوت این دال بر رضاست، البته اون تقریری که واقعا تقریره و قرین خلاف هم نی، ولی اینجا خصوصا فی المکاتبات محتملت للتقیه، این خصوصا قید غیر ظاهره، مخصوصا در مکاتباتی که اینا احتمال تقیه میده. آخه گفت کتبو، نوشتن، خب این نامه ممکنه تو را بیفته دست یه مخالفی، دردسر واسه امام هفتم درست کنه، دردسر برای این واسطه بیچاره درست کنه و اونه که پرسیدن، لذا همینا گفتن رجل، و همینم این که مکاتبه بوده. در مکاتبات نوعا جوابا رو سربسته و در بسته می دادن، بوی تقیه هم می داد، شاید امام تقیه کرده، این اصلا متعلق حکم خرید و فروش نشد، فقط گفت لطفا برای نمازتون یه لباس پاک قرار بدید، بلاغه. پس این دلیل نمیشه که به جایزه. این دو اشکال. بعد شیخ صفحه رو بر می گردونه، هازه های مطلب رو بگی، اجتهاد معنیش همینه دیگه، لکن الانصافه، ولی انصاف اینه که انهو اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیته منفعتا مقصودتا، اگر قائل شدیم به جواز انتفاع به جلد میته، اونم منفعت مقصوده، که استقاب حال البساطین و زر، مثل مثلا آب کشیدن به وسیله این جلود برای بساطین، برای زراعت ها، اذا فرزه عدهو مالن عرفن، وقتی فرض شد عدهو یعنی عد این استقا، بله مالن عرفن دیگه، یعنی مثلا حالا فرض عدهو هم میشه برای همون جلد بگیریم، جلد میته وقتی منفعت داشت، اضافه فرض عدهو یعنی عد جلد میته مالن عرفن، عرفن بهش میگه مال، معنای بیم مبادلت و مالن به ماله، این مالم که فرض اینجا منفعت مقصوده دارد که، خب حالا که درست شد، فمجرد نجاسه لا یسله علتن لمن البی، مجرد نجاست صلاحیت علت برای منع بی پیدا نمی کنه. اینجا هم همینجور، مجرد این که نجسه، خب ما برای غلاف شمشیر استفاده می کنیم، این همون جایی که برای آب کشیدن به کار میره، ما با نجاست چه کار داریم؟ نجاست مانه نیم. بله، البته لولا الاجماع علی حرمت بیع المیت به قول مطلق، اگر نباشد اجماع بر حرمت بیع میت، اونم به قول مطلق، به قول مطلق یعنی ولو منفعت حلال داشته باشه. ممکنه شما ادعای اجماع بکنید، بگه اجماع قائم شده است که بیع میت جایز نیست ولو منفعت حلال داشته باشند. آخه اولش این بود، اجماع بود، از رهن خلاف اجماع بود، علا عدم ملکیتها. اگر بگی او اجماع اطلاق داره، حتی صورت منفعت هم شامله، نمیشه کارش بکنی. منتهی اجماعات بیشتر مدرکیه، مدرکش یا نجاست یا عدم منفعت یا یه روایات خاصه و عامه است، اینم میتونیم جواب بدیم. یه اجماع نباید دست ما رو ببنده. خب پس این مطلق یعنی ولو منفعت حلال داشته باشد، لأن المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده، الى ان المانع علت این شد که مجلد نجاست مانع نیست، برای اینکه مانع حرمت انتفاع هست در منافع مقصوده نه مجلد نجاست. اگر منافع مقصودش مثلا حرام بود انتفاع از منافع مقصود بله میگفتیم، ولی منافع مقصودش که حرام نیست، که خوردن نیست، منافع مقصودش همین جلد و نمیدونم بستان و غیره هستش درست میشه. پس ما نمیتونیم بگیم که منافع مقصودش انتفاعش بشه حرام. معلوم شد آقا یا معلوم بود یا هیچ کدام؟
آه.
کدام روایت؟ تقیه؟ خب اونو جایز میدونن، اونا به افشراشو جایز میدونن، بله. فلذا میگه امام شاید تقیتن جواب دادن. و این قلنا اگر بگیم ان مقتضی ادلته حرمت الانتفاع به کل نجسه، مقتضای ادله عامه و خاصه در باب میته حرمت انتفاع هست به کل نجسه، حتی در غیر میته بگیم روایات میگه به هیچ نجسی شما نباید انتفاع ببرید. انتفاع غیر از بی هستا، انتفاع یعنی نفع بردن، این عناوین خلط نشه. انتفاع ممکنه بهش ببخشی بره نفع ببره، نخره همینطور هبه کنی نفع ببره، یا مثلا اینجا پیدا کنه انتفاع ببره، این انتفاع بردن لازمش بینی. وقت ممکنه بگی که مقتضای ادله اینه که از هیچ نجسی نمیشه انتفاع ببری، بیش که هیچی انتفاع هم نمیشه بود، اصلا از زندگی باید دورش کنیم. خب اگر چنین بگیم فإن هذا کلام آخرون، این قول کلام دیگری است که سیجی و مافیه به ما غلطه، یعنی اشکالش بعدن میاد، اشکالش بعدن میاد بعد از ذکر حکم نجاسا. اشکالش که بعدن میاد اینه که میگیم این حکم کلیت نداره، درست مقتضای ادله اینه که از نجس انتفاع نبر، ولی کلیت نداره، این مال اون نجس هاییست که هیچ گونه منفعتی برش مترتب نی، یا میخواد مثلا در اکل و شرب به کار بره، اما اگه منافعی بود که مستلزم طهارت نبود، اکل و شرب نبود، جایزه. بحثش انشاءالله میاد. خب لکننا نقولو، باز شیخ دلش طاقت نمیاره، فهمد ما میگیم که اذا قامت دلیل الخاص، وقتی دلیل خاص قائم شد، ببینید مقتضای ادله حرمت انتفاع بود به کل نجس، قبول، اما وقتی دلیل خاص قائم شد علی جواز الانتفاع، اونم منفعتن مقصودتن به شیء من النجاسات، خب فلا مانع من صحت بیعی، یعنی صحت بیع دارمدار جواز انتفاع شد، دلیل که گفت انتفاع جایزه بیع هم درست میشه. لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع. جالب میگه، میگه که اونی که دلالت میکنه بر منع از بیع نجس که عبارت باشد از نص و اجماع، این نص و اجماع بیان ما دل است، نص و اجماعی که میگوید بیع نجس ممنوعه، این از ظاهرون ما دل ظاهرون فی کون المانع حرمت الانتفاع، مانع از بی حرمت انتفاع، چون انتفاعش حرامه بهش ممنوعه. خب انتفاع رو درست کردیم، بی هم درست میشه، فر بر اونه. فإن روایت تحف العقول المتقدمه، روایت تحف العقول قد علل فیها، تعلیل شد در اون روایت، المنع عن بیع شیء من وجوه النجس، منع از بیع شیئی از وجوه، وجوه یعنی عیان نجسه، تعلیل شد به چی؟ به کونهی منهی ین عن اکلهی و شربهی الى آخر ما ذکر فیها، گفت چون از اکل و شربت چی شده؟ نه شده، چون از اکل و شربش نه شده بیعت جایز نیست. خب حالا این مفهوم داره، یعنی چه؟ یعنی اگه نمیخوای اکل و شرب کنی، نمیخوای در چیزی که طهارت شرط استفاده کنی، من که نیست بیعت میشه درست، پس اون منو برده بود سراغ اکل و شرب، جلد میته رو که نمیخوایم بخوریم، میخوام باش قلاف شمشیر درست کنیم، تشک درست بکنیم، رواندال درست بکنیم، خشکم هست، به زندگی سرایت نمیکنه. معلوم شد آقا؟ و مقتضا روایت دائم الاسلام، او روایت هم داشت المتقدمه ایزن اناتت و جواز البیع و عدمهی به جواز الانتفاع و عدمهی. اونجا میگفت این که خلاصه جایز بودن بیع و عدم جواز منوط به جواز انتفاع و عدم انتفاع، یعنی اگه نفت داره بیع جایزه، نفت نداشت بیع هم جایز نیست. من به نظرم این جا به جا شده، این منهی عن اکلهی و شربهی این مال روایت دائم بود، شیخ جا به جا نقل میکنه. آیه که اناته جواز بی و عدمهی به جواز الانتفاع و عدمه مال توحف بود، اینو بعدا نگاه کنی. آره جا به جا گفته آه؟ نه این نقلی که میکنه، حال اسم کتابا میشه باشه. آره مثلا اول میگفت دائم اینجور گفته، بعد میگفت از توحف اینجور آمده، یا اسم کتاب رو عوض بکنیم یا مطلب رو جا به جا بکنیم. و ادخل ابن زهره فی الغنیه، یعنی وارد کرده ابن زهره در کتاب غنیه النجاسات فی مالا یجوز و بیعه، گفته نجاسات رو نمیشه بیع بکنی من جهت عدم حلل انتفاع به، چرا؟ چون انتفاعش حلال نیست. پس ببینید عدم جواز بیع رو هی دار مدار انتفاع قرار میده، اینجا هم همینطور. بله گفته چون حلال نیست انتفاع به آن. و سدل ایزن علی جواز بیع زیت نجس، استدلال فرموده بر جواز بیع زیت نجس، روغن زیتون مثلا موش افتاده مرده، به ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذن فی الاستصباح به تحت السماء، گفته پیامبر استصباح به این دهن نجس رو تحت السماء جایز دانسته. روایات مفصل میاد، اگه دهنی نجس بود جایز بیعش، حضرت فرمود استصباح تحت السماء، زیر سقف باشه سقف آلوده میشه، نهیش هم میشن ارشادیه، ولی اگه خارج بود زیر سقف نبود طوری نیست، اونجا استفاده بکنید ولو این دوه نجسه، ولی نمیخورید به کسی هم نمیدید. خب اینجا هم همینطوره دیگه، پس بنابراین چون انتفاع داشت بیرم جایز میدانیم ولو برای استصفا. حالا قدیما اینجور بود که روغن رو برای کار استفاده میکردن، حالا ممکنه منافع دیگری برای مثلا همی میکانیکی ها کارهای دیگه، چرب کردن کشتی، آب بهش نفوذ نکنه، یه منفعتی هم یه وقتی ما برش گفتیم، حالا بعدن میگیم براتون، حالا نمیگیم. خب فقط زهره پس و هازا، هازا یعنی اذن در استصفا، این اذن در استصفا یدل علی جواز بیعهی لذالک، دلالت میکند بر جواز بیع دهن متنجس لذالک، لذالک یعنی لل استصفا. فقط زهره من اول کلامهی الی آخره، خب پس بنابراین از اول کلام تا آخر کلام ابن زهره اینجور دست آمد که ان المانع من البيع منحصر في حرمت الانتفاع، منحصر نجاست مانع نی، فقط حرمت انتفاع مانع. خب حرمتم که از بین بردیم، نفت داره، نفت که داشت به درست میشه، بله منحصر شد در حرمت انتفاع. و انه یجوز ما عدمها، یعنی یجوز البيع ما عدم حرمت انتفاع، یعنی اگه نفت داشت. و مثل ما ذکرناه عن الغنیه من الاستلال، مثل اینی که ما ذکر کردیم از غنیه از استلال، کلام و شیخ بالخلاف، شیخ طوسی در کتاب خلاف. شما خلاف تو خونتون دارید یا نه؟ بله خلاف دارید؟ اختلاف دارید، ولی خلاف شیخ طوسی رو راست میگید، همینطور هم از زندگی بدون اختلاف نمیشه. حیث ذکرن نبوی الداله، ذکر فرموده بله شیخ طوسی نبوی که دلالت میکنه علا اذن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت ترخیص فرمود در استصفا، گفت برای استصفا مانعی نداره. ثم قال و هذا يدل على جواز بیعه، چون منفعت داره پس باد نجاست مانع نمیشه. و ان فخرالدین، از فخرالدین نقل شده، گفت ان للمجاوزه، در صرفه میر خواندید، یکی از معانی ان چه بود؟ مجاوزه بود دیگه، و اینکه تیر از ق خلاف در میشه تجاوز میکنه. اون کتابو چون شیخ ندیده میگه ان فخر الدین، یعنی برام اینجوری رسیده. و ان فخر الدین فی شر الارشاد، شر الارشاد اینجور داره، ارشاد خودش مال علامه است، شرش مال فرزندش فخر الدین، یعنی فخر محققین میشه. فرزند کتاب بابا رو شرح کرده، نرفت درس نخونه بگه من آقازاده هستم یه درس نباید بخونم، نه اینقدر درس خون که شد فخر محققین. گاهی به باباش هم اعتراض میکرد، میگفت تو مسافرت رفتی چرا درس رو تعطیل کردی؟ بله. وقت بابا برگشت گفت من برای تو تفسیره رو نوشتم، من بیکار که نبودم که، ضرورت داشتین مسافرت. حالا ما طلبه ها که تیر به تاریکی فوری مسافرت رو شروع میکنیم. و الفاضل المقداد، فاضل مقدادم در کتاب تنقی استدلال کردن علل منع عن بیع النجس و انه محرم الانتفاع، علتش اینه که محرم الانتفاعه و کل ما کان کذلک لا یجوز بیعه، مفهومش اینه که اگر انتفاع جایز بود بیعش هم جایز. نعم ذکر فی تذکره، بله علامه در تذکره ذکر فرمود شرط الانتفاع و حلیته، شرط الانتفاع و شرط حلیت الانتفاع، خب ذکر شرطش را به عدم اشتراط طهاره، ذکر شرط انتفاع و حلیت را بعد اشتراط طهاره. خب این مهمه، بعد از اینکه طهارت رو شرط میکنه و استدل للطهاره به ما فلان، چی میخواست بگه؟ علامه اضافه داره، میگه صرف منفعت در جواز بیع کافی، شرطش طهارت هم هستش، این رو ایشون اضافه فرموده. ذکر فی التذکره شرط الانتفاع و شرط حلیته، خب ذکر شرط انتفاع رو چی؟ بعد اشتراط طهاره، عبارت یه خود به هم ریزا، یعنی بعد از این که طهارت رو شرط میکنه و شرط کرده انتفاع رو، یعنی گفته برای جواد دو چیز میخوان، اول طهارت دوم انتفاع، یعنی نفع داشته باشه. عبارت درست شد؟ ذکر فی التذکره شرط انتفاع را و حلیت را، این شرط رو ذکر فرموده برای جواز بی بعد از اشتراط طهارت، یعنی اول گفته که طهارت شرط در جواز بی، بعد گفته که انتفاع، این شرط هم ایشون اضافه کرده کارو مشکل میکنه. و استدل للطهاره، برای شرط طهارت استدلال فرموده به ما دل علا وجوب الاجتناب، او دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب اجتناب عن النجاسات و حرمت المیته، میگه از نجاسات دوری کنید، مثلا آیه 90 سوره مائده، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فجتنه بود، گفته اینا رجسه، ملاک رجس بودن، پلید بودن، فجتنه بود. ایشون گفته خب نجس که رجسه باید اجتناب بشه، پس صرف جواز انتفاع و منفعت کفایت نمی کنه، طهارت هم لازمه تا به درست بشه. آیه 90 سوره مائده. ولی انصاف و امکان و ارجاعی الا ما ذکرنا فتعمل، شیخ میگه نه، امکان انصاف اینه که ممکن است ما کلام علامه را ارجاع بدیم الا ما ذکرنا، به همونی که ما ذکر کردیم، ما گفتیم که طهارت معتبر نیست بلکه همون منفعت معتبره. خب ای گفتید چه جور کلام علامه رو ارجاع بدیم به کلام خودمان، بگیم کلام علامه مربوط میشه به جایی که منفعتش در اکل و شرب هستش، اما اگه منفعت در اکل و شرب نبود در چیز دیگه هم بود اونجا چه نیازی داریم؟ فشتنه بود که گفت خدا آیه میگه خمر و میسر و اینا که ریزن چون نوعا میخورن تو زندگی ها میارن، ولی اگر شرطش طهارت نبود خیر، پس کلام علامه مختص می شود به موردی که شرط استفاده طهارته، اونجاست که شرط به طهارت هم هست علاوه بر انتفاع، ما نوشیم شرط طهارت به جهت منفعت حلاله و الا بدون طهارت هم منفعت حلال داشته باشد این کافیه، بدون طهارت هم منفعت حلال بود کافیه. بله؟ شیخ اعظم خیلی تفنه دیگه، اجتهاد کرد و چه دلیلی داره ما بگیم که حتما باید نجس هم نباشه؟ فجتنبو هم آیه نمیگه که حالا هر نجاست رو شما برید تو بیابون بیاندازید. خیلی چیزای نجس هست، منفعت داره، مردم استفاده میکنن، خیلی هم مواظب هستن، نخورن نه یا شما من استفاده دیگه ببرم، چه اشکال داره؟ ارجاع به خودش نداد، ارجاع داد به خب اشکال چیه؟ شاید رو بذار کنار، نه کلام علامه، نه خیر، کلام علامه هم توجیه برداره، اینجور هم نیست که اگه به علامه بگی که کل منفعت داره فقط نجسه، چه کار کنیم؟ آیا نجاست مانع؟ علامه میگه نجاست مختزیه، مانع تام نیست به عنوان علت تامه، اگه منفعت داشت عیب نداره. خب من میخواستم بخونم تا آخر، متاسفانه نشد دیگه. و سلام الله علی محمد.